أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كلام در مناقشه در ادله قائلین به صحت نماز حداقل در شک بین چهار و شش یا سه و پنج بعد از رکوع، یا سه و چهار و شش. برای این نظریه اما مطلقا و اما فی خصوص مواردی که اقل اربعه باشد، سه دلیل برای صحت این نماز آورده شده است. دلیل اول که نفی اکثر به اصالت عدم یا استصحاب عدم باشد، تقدم الکلام. دلیل دوم کل روایاتی بود که می گفت بنای بر عقل در شک در رکعات انجام بشود، که این روایات در ابواب مختلفه بود کما ذکرنا، منها باب دی از خلل، حدیث شش. ظاهرم والله العالم استدلال بی این روایات ایزن کفایت نمی کند. والوجه ذالک ذکرنا بی این که این روایات سه احتمال دارد، که وجوب بناء در رکعات بر اقل احد اون سر احتمال است، بلکه از اف اون احتمالات است. اگر از اف احتمالات است، خصوصا ذکر را به این که عامه قاطبتن بنای بر اقل میگن، بر این اساس است که جماعت این روایات را علا تقدیر دلالت حمله بر تقیه کرده. فعلیهی چگونه میتواند استدلال به روایاتی که موافق با عامه هست و عکس اون که بنای بر اکثر است مخالف با عامه هست، عکس اون اصح و سندن هست، اظهر و دلالتن هست، این با روایات بنای بر اکثر تعارض می کند، حمله بر تقیه می شود، نه در شکوک صحیحه می شود اینها استدلال کرد، نه در شکوک باطله. بر این اساس این استدلال فی غایت الاشکال است. اما دلیل سوم که استدلال به ادله حرمت قطع صلات به این ادله در شکوک صحیح هم استدلال شده هست را، در شکوک صحیح ادله ما طرق علاج را میگویند، اما رفع ید عن الصلات در شکوک صحیحه چرا نمیشود و این ادله نمیگویند. این ادله فقط در راه طرق علاجند. بر این اساس در شکوک صحیح بعد ادله حرمت قطع صلات میگن نه، حرمت قطع را ادله حرمت قطع میگوید، طریق علاج را روایات علاجیه میگوید. با این توجه ما را تارتن در نمازای فریضه معموله که شک انسان نداره نماز رو میخونه، شکی هم نداره میخواد نمازش رو قطع کنه، هیچ از موارد قطع هم نیست، عذری هم نداره، بچه هم به شان نمیفته اگه قطع نکنه، در این جاها استدلال به این ادله خیلی خوب است. یعنی در نمازهای معمولی که شکی سهوی هیچی نیست ما بگیم قطع نماز حرام است. و اخرا ما در مواردی که نمیدانیم قطع صلات حرام است یا جایز است، مثل شک بین چار و شش میخواییم در شک بین چار و شش مستدل میخواد بگه قطع این نماز که حرام است، اگر قطع این نماز حرام است اتمامش واجب است، پس این نماز صحیح است. فرق بین این دو چیه؟ در قسم اول که گفتیم نماز قابلیت تفریق ذمه را دارد، نماز با طرق علاجیه موجب تفریق ذمه می شود. نمازی که صحیح است این را می خواهیم قطع بکنیم. غایت الام دو فرض دارد دیگه. فرض اول ما ذکرنا که هیچ شکی چیزی نیست. خب معلوم اگر شک در نماز رکعات ندارد این نماز مفرق ذمه هست، امتثال شده. و اخرا میخواییم در نمازی قطع بکنیم که طریق علاج دارد و قابلیت تفریق ذمه را دارد، مثل موارد شکوک ثمانیه. فرق به واضحه. این به وسیله اخبار علاجیه تفریق ذمه میکنه، اون که نه، به امتثال اگر محقق شد تفریق ذمه حاصل میشه. این دو فرض. پس فرض اول نمازهای متعارف، فرض دوم نمازهایی که تفریق ذمه به اونها به طرق علاجیه هست. هر دو تفریق ذمه می کند، هم قسم اول تفریق ذمه می کند هم قسم دوم تفریق ذمه می کند. این دو فرض که محل کلام ما نیست. محل کلام ما نه قسم اول است نه قسم دوم. محل کلام ما اونجاییست که نمازیست که نه علم به تفریق ذمه داریم نه طریقی بر احراز تفریق ذمه داریم. شک بین چار و شش، شک بین سه و چار و شش که واضحه. از قسم اول نیست، برای که این شک داره، قسم اول شک نداشت. از قسم دوم نیست، برای اینکه اینا منصوص نیست که تفریق ذمه می کند. پس این قسم یعنی شک بین چهار و شش در اتمام اون علم به تفریق ذمه نیست، علم به اینکه این اتمام کفایت بکند نیست. خب نتیجه ما ذکرنا چی میشه؟ باید برویم به سراغ ادله که میگوید قطع نماز حرامه. ابتداعا این سه قسم رو در نظر بگیرید: نمازهای متعارفه، نمازهای شکوک صحیحه، نمازهایی که گفته شده است از شکوک باطله هست، مثل شک بین چار و شش. من جان به نیست فرد اگر روشن شد، باید رفت به سراغ ادله حرمت قطع صلات. در قسم اول و دوم که میگوین حرام است، اختلافی هم نیست، گرچه ادله متعدده ذکر کردن، ولیکن مهم اون ادله اجماع قطعی است. اجماع میگوید در قسم اول قطع نماز حرام است، اجماع میگوید در قسم دوم قطع نماز حرام است. بر این اساس میریم به سراغ دلیل بر حرمت قطع، میگوییم دلیل اجماع هست. اگر به سراغ این دلیل رفتیم، اجماع از ادله لبیه هست، اجماع اطلاق ندارد. قدر متیقن این اجماع قسم اول و دوم است. قطع حرام است برای اینکه تفریق ذمه می کند بدون قطع، اما در قسم سوم که نمی دانیم تفریق ذمه می کند یا نمی کند، اجماع شاملش نمی شود. نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل سوم که حرمت قطع صلات باشد برای اثبات صحت شک بین چار و شش، فی غایت الاشکال است، لا یمکن. فعلیه، نتیجه این می شود که شک بین چار و شش و امثال اون ولو صد فرض باشد، نمی شود به این ادله ثلاثه اثبات صحت این نمازها بشود. فعلیه، فما افاده الاکثر و من هم سیدون الاسداد من البطلان قوی جدا. این هم مطلب سوم از مطلب دوم در مسئله چهار که عبارت بود از این کلام و اما اذا کان طرف الاقل صحیح هو الاربع. اینا توضیح دادیم، این گفتیم چهار مرحله دارد، چهار بحث دارد. توضیح عبارت، اقوال در مسئله، ادله این اقوال، این سه مطلب تمام شد. مطلب چهار این است که اکثر فقها چه قائلین به صحت شک بین چهار و شش و چه قائلین به بطلان شک بین شش و چار، شش و چار، چار و شش، دو نظریه بود. اکثر اینها میگن احتیاط اینه که این نماز را دو مرتبه خونده بشود. قائلین به صحت مثل مرحوم سید در عروه میگه احتیاط این است که این نماز دو مرتبه خونده بشود در شک بین چهار و شش. قائلین به بطلان هم اکثرا میگن این نماز دو مرتبه خونده بشود. البته یه نفر میگه نه، سجده صف کافیه، اما اکثرا احتیاط دارن. کلام مطلب چهارم این است، این فرمایش که احتیاط در آده هست چه مقدار جان دارد، چه مقدار از قوت واجب است. فرق نمی کنه بگیم واجب است آده یا بگیم احتیاط آده است. مطلب چهارم این است که این احتیاط در آده در شکل بین چهار و شش چگونه هست؟ آیا احتیاط واجب است یا نه؟ آیا احتیاط مستحبی است؟ یا فتوای به وجوب آده هست؟ این احتیاط که مورد اتفاق 99% از فقهایی است که وارد این بحث شدن، به دو نحو ممکن انجام بشود. یکی اینه که میگه احتیاط بکنیم، جهتش اینه که میگه احتمال میدیم که در واقع این نماز باطل باشه، ولو ادله ثلاثه میگوید صحیح هست، اما ما احتمال بطلان را که میدیم. چون که احتمال بطلان میدیم، العادتو حسنتون به حکم من العقل. این یک حرفه که ما بگیم احتیاط خوب است یا واجب است یا احوت است، لایترک است، از باب این که الاحتیاط و حسن. اگر این باشه، این که جای بحث نیست، که هر جایی که ما احتمال بدیم که واقع خلاف این عمل ماست، احتیاط خوبه، عقل حکم به حسن این احتیاط میکنه. و اما اگر میخوایم این را طبق یک قاعده‌ای در بیاریم، بگیم این احتیاطش شرعی است، اگر این را میخوایم ثابت بکنیم، این راه درستی نداره. چرا راه درستی نداره؟ برای اینکه یا دلیلش استصحاب عدم اتیان است، تقدم الکلام که نمیشود، یا دلیلش روایات وجوب بنا علل اقل است، استناد به این روایات میخوای احتیاط بکنی، تقدم الکلام این روایات با مورد بس کار نداره، یا دلیل شما بر این احتیاط حرمت قطع صلات است، به حرمت قطع صلات احتیاط وجوبی یا احتیاط این هم نمیشود. چرا؟ برای اینکه دلیل بر حرمت قطع در قسم سوم جاری نیست. حرمت قطع در موردی است که ما بدانیم تفریق ذمه می کند. اگر می دانیم تفریق ذمه نمی کند، به چه حساب احتیاط؟ فعلیه. نتیجه ما ذکرنا این شد که در مسئله چهار استحریر دو بحث انجام شد. یک، چرا صور سمانیه غیر صور سمانیه شکوک باطله هست، دلیلش چی بود؟ مطلب دوم در مسئله چهار این بود که در شکوک باطله آیا وجهی برای قول به صحت هست یا نیست. این گفتیم مسئله دو نظری هست، یک نظری این است که وجهی ندارد، باطل است، یجوز و رفع الید دو مرتبه بخوند، لازم نیست اتمام بکند. یک احتمالم این بود که قولم این بود که نه، این شک بین چهار و شش از شکوک صحیحه باشد. هازا تمام الکلام در مسئله چهار از تحریر. السلام علیک یا ابا عبدالله علیه السلام. کلام در معنای این کلمه السلام است که زائر وقتی خدمت حضرت رضا میرسد میگوید السلام علیک، چه میگوید؟ وقتی خدمت ابا عبدالله علیه السلام میرسد چه میگوید؟ قصدش چیست؟ این مسئله تحقیقش ضرورتی ندارد، برای اینکه در سلام جهاتی باید بحث بشه. صحت من الخالق الى المخلوق است، مثل آیات خمسه از سوره صافات، مثل آیه چهل از سوره مریم. خدا می فرماید و سلام علیه به حضرت یحیی، یوم خلق، یوم موت، یوم بعث. سلام از خالق به مخلوق است. آیه چهل سوره مریم و سلام علیه نسبت به حضرت یحیی علیه السلام. یا آیه 33 سوره مریم، سلام از انسان به خودش هست، مثل آیه 33 سوره مریم و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام چه از خالق به مخلوق باشد، چه از مخلوق به مخلوق باشد، چه از شخص به غیر باشد، چه از شخص به خودش باشد، کل این موارد ظاهرم و العالم این کلمه را ظاهر میگوید و جمله هم خبریه هست، انشائیه که نیست. وقتی که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، قصدش تعظیم حضرت ابا عبدالله علیه السلام، تحییتی است که میگوید، درودی است که میفرستد به حضرت ابا عبدالله علیه السلام، که این تعظیم، این درود در خصوص ما نحن فی. چون عرض کردم بس جهاتی داره که اگر وارد بشیم شرح زیارت عاشورا هم رد میشیم. برای کلمه سلام شاید حدود 10 معنا شده. سلام به معنای دعا، وقتی میگی سلام علیکم دعا میکنی که مثلا خدا عافیتت بده، سلامت باشی. سلام به معنای دعای برای حیات. عربا سابقا می گفتن حیاکلا، حیاکلا یعنی سلامت باشید، عمرت خوب باشد، مریض نشی، آفت پیدا نکنی، زنده باشید. سلام میگن اسم خداوند متعال است. در بعضی از ادعیه هم دارد ها که سلام نام خداوند متعال است. در بعضی از روایات دارد که سلام به معنای تحیت است، نه تحییت منحصر به سلام باشه. وقتی که سلام میکنی این درود میفرستی، اون کسی سلام میکنه به غیر، به مخاطب. بعضی ها میگن سلام به معنای تسلیمه. وقتی که به یک کسی سلام میکنی میگی تو در امان باش، شر ما به شما نمیرسه، ما تسلیم شما هست. بعضی ها میگن سلام به معنای چیز سفت محکمه که عوارض پیدا نمیکنه، مثل سنگ محکم، مثل درخت محکم، مثل آهن. میگن سلام یعنی چیزی که نقص در اون راه نداره. در سلام میگن در بعضی کلمات هست که الجنتو دارو سلام. چرا به بهشت میگن دارو سلام؟ برای اینکه هیچ آرزه دیگه در اونجا نیست، مرضی نیست، گرفتاری نیست. علاقه رزالک وادی و سلام. چرا میگم وادی و سلام؟ چرا به دجلی میگم سلام؟ این مواردی است که کلمه سلام استعمال شده. در آیات قرآن هم کما ذکرنا حدود 150 آیه هست که این کلمه آمده. در مجموع من خیال میکنم کلمه سلام با همین خصوصیات، نسبت به ائمه علیهم السلام یا نسبت به اهل قبور هم هست، زیارت اهل قبور که می روید چی میگید؟ السلام و علی اهل لا اله. چی میگید؟ چی قصد میکنی از این سلام؟ ظاهرم و الله العالم این همون به معنای این موارد، مثل ائمه علیهم السلام، مراد از این سلام تعظیم است، اکرام است. حالا چرا؟ این یه مقدمه مفصله دارد که دیگه چراش اشاره میکنیم. مرحوم هاشم هاشم در کفایه نمیدونم به چه مناسبه صحبت میکرد، این جمله یادمه که میفرمود ببین که ارتشیات کلاهشون رو برمیدارن برای تعظیم، پاشون رو به زمین میزنن. این احترام به غیر، چه اقوام باشن، چه ملوک باشن، چه قوم خیشا باشن، چه اولاد نسبت به بزرگتر باشن، همه اینها نوع تعظیم هست. اکثرا میگم به معنای سلامتیه، ولی من خیال میکنم گرچه در قرآن هم به معنای سلامتی استعمال شده، اما این صيغه سلام که نسبت به ائمه علیهم السلام گفته میشه به معنای سلامتی بعید باشه. همون اکرام است، تعظیم است. برای اینکه این مخصوصا تعظیم در اسلام به همین سلام کردن هست، نه منحصرها. سلام کردن تحییتیست بین مسلمین. حالا تاریخچه این سلام هم همه نوشتن. بعضی ها میگن این زمان حضرت ابراهیم اصلا بوده، در جاهلیت هم میگن این بوده سلام، صيغه تحیت و تعظیم. آیه قرآنم میگه در کلام حضرت ابراهیم بوده عراق بنانت انالحتی، حضرت ابراهیم در مقابل اون مخالفینش که خیلی هم تند صحبت کردن فرمود سلامون سأستغفر. بوده بعضی ها میگن اصلا شاید صیغه سلام که تحیت اسلامی است منشأش از سنن حضرت ابراهیم علیه السلام باشه. علا کل حال مراد از این سلامی که ما به ائمه علیهم السلام میدیم تعظیم، اخبار میکنیم که ما مخلص شما هستیم، اخبار میکنیم که درود بر سلام شما باشه. برای اینکه اولا این متعارف بوده و ثانیا روایات هم داریم. ملاحظه بفرمایید تفسیر صافی برهان جلد پنجم شاید باشه، سوره نساء در ذیل آیه اذا هجیتم به تحیه، علی مرحوم صاحب برهان از مجمع البیان روایتی نقل میکنه، قال علی ابن ابراهیم فی تفسیره ان المراد بالتحیه فی الآیه السلام. تحیه در سلام استعمال نشده که بعضی از محققین گفتن این نمیشه، نه، و یکی از مصادیق تحیت سلام کردن است. و همینطور حدیث دیگری، حدیث 29 ذیل این آیه، سندش هم بد نیست. حدیث 29 عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان من تمام التحیت، قال امیر المؤمنین علیه السلام 29 یکره للرجل ان یقول حیاک الله ثم سکت، که تحیت در جاهلیت بوده، حیاک الله یعنی عمر زنده باشی. میگه همین را اگر بگه این تحیت کامله نیست. تحیت کامله این است که حیاک الله را که گفت بعد سلام بگوید. حدیث 29 حتی یتبعها بالسلام، اگر بعد از حیاک الله گفت سلام علیکم این تحیت کامله هست. فعلیه، این که مراد از سلام تعظیم باشد، تحیت باشد، هم تاریخ میگوید، هم لغت میگوید و هم روایت دارد. سلام به معنای سلامتی، خصوصا اگه سلامتی در دنیا باشه، در این موارد صحیح نیست، ولو سلام به معنای سلامتی زیاد آمده در قرآن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.